تمام قلب من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا، تا آسمون من تو هستی. تمام قلب من تو هستی، آروم جون من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا، تا آسمون من تو هستی. تمام قلب من تو هستی، آروم جون من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا، تا آسمون من تو هستی.
مهدی جهانی.
تا صبحدم به یاد تو شب را قدم زدم، تا صبحدم به یاد تو شب را قدم زدم، آتش گرفتم از تو و در صبحدم زدم، با آسمان مفاخره کردیم تا سحر، او از ستاره دم زد و من از تو دم زدم. با شهاب بر شب تب کرده خط کشید، او با شهاب بر شب تب کرده خط کشید، من برق چشم ملتهبت را رقم زدم، تا کوه سوی اخترکان بشکند همه، از نام تو به بام افقها علم زدم. با وامی از نگاه تو خورشیدهای شب، نظم قدیم شام و سحر را به هم زدم، هر نامه را به نام و به عنوان هر که بود، تنها به شوق از تو نوشتن قلم زدم. تا عشق چون نسیم به خاکسترم وزد، شک از تو وام کردم و در باورم زدم. از شادیم مپرس که من نیز در ازل، از شادیم مپرس که من نیز در ازل، همراه خواجه قرعه قسمت و غم زدم، با آسمان مفاخره کردیم تا سحر، او از ستاره دم زد و من از تو دم زد.
روزگار من و مویش به پریشانی رفت، یک شب آرام رسید، یک شب بارانی رفت. یک شب آمد من مجنون به جنون افتادم، دل دیوانه خود را به نگاهش دادم. روزگار من مویش به پریشانی رفت. چشم بستم دل مجنون پی لیلا برگشت، چشم بستم که دلم سمت تماشا برگشت. زلف یک خاطر در باد پریشان میرفت، دل دیوان پیش دست به دامان میرفت. میروم گریه کنم باز میام همه رفتنا، باز هم میروم از شهر تو اما تنها. فرهاد به دل دارم و دل دارم نیست، دل گرفتار همان دل که گرفتارم نیست. یک نظر دیدم و یک عمر پی یک نظرم، من دیوانه به زنجیر تو یه کنم، باز دمی رو در خود میروم، غرق کنم کوه دمی رو در خود میروم، باز میانه همه رفتنها، باز هم میروم از شهر تو اما گریه کنم، باز دمی رو در خود میروم، غرق کنم کوه غمی رو در خود میروم، باز میانه همه رفتنها، باز هم میروم از شهر تو اما.
خب جناب آقای دکتر رجبی سلام، شبتون قشنگ، قربان، در خدمتتون هستیم.
عرض ادب و احترام فراوان حال شما چطوره قربان؟ شما خوبین؟
الحمدلله در بهترین شکل ممکن.
خدا
رو شکر. خوبی شما در خدمتی. قربون شما.
شما خوبین؟ شنوندگان حالشون بهتر میشه.
ایشالله که همینطور باشه، حال خوب اونا هم حال ما رو بهتر بکنه.
بله.
که بهترین بشون رو هم دیگه. قربان در خدمتتون هستم.
امروز داشتم بعد از ظهر فکر میکردم یاد چند سال پیش افتادم. شما
بله.
یه برنامه‌ای برای بچه‌های انجمن MS داشتیم.
بله 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 بله. بله 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 بله. بله خاطرم هست.
من جزو حضار بودم، مثل که دست نزدم به من تذکر دادیم.
من به کار همه کار دارم، وقتی بالای سن هستم هیچ کس در امان نیستش. عذرخواهی میکنم قربان.
نه خیلی خوب بود، داشتم بعد از اون یادم خاطره افتاده بود.
بله 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 بله.
شما رو شریک کنم تو خاطره.
قربون شما برم، زنده باشین. قربان حالا ما به افتخار شما دست میزنیم که شروع کنیم اپس امشب. زنده باشی. قربون شما.
هفته پیش داشتیم راجع به ویژگی دوره عقد صحبت میکردیم.
بله دوران شیرین عقد.
یه بخشیشو گفتیم، یه بخشیش همون برای این هفته.
درسته.
بله ما داشتم صحبت میکردم راجع به موارد مختلف. ببینید یکی از چیزایی که تو دوره عقد صورت میگیره و ما خیلی وقتا بهش بی توجه هستیم اینه که ما میگم که اگه قراره ما سه بار همدیگر رو ببینیم چه خوب آراسته باشیم.
بله.
یعنی خیلی وقتا من میگم اون ازدواجی نهال دیگه، باید آبیاریش بکنیم. اگه آبیاریش نکنیم خشک میشه. خیلی وقتا ما تا یه مدتی میگذره برای هم تکراری میشیم و ممکنه که در واقع اون آراستگی رو برای خودمون ایجاد نکنیم. بعضی ها ما سوال میکنن که خب حالا آراستگی یعنی چی در واقع؟ من اتفاقا میگم آراستگی اون شرایطی که دو طرف برای هم تعیین میکنن. یعنی ما بعضی وقتا من موردی داشتم که کسی مراجعه کرده بود، البته خب یه چند سالی با هم زندگی کرده بودن.
درست.
راجع بحث آرایش و پوشش خانومش به شدت مشکل داشت و من سوال میکردم خب مگه اینا رو شما تو زندگیتون دوره عقد برای هم مطرح نکردین؟ میگفتش که در واقع مطرح کردیم ولی شرط همسرم تغییر کرده. یا یه مراجع کننده داشتم میگفتش که ما تقریبا 25 سال زندگی کردیم اما هنوز خانم من نمیدونه که من چه رنگی رو دوست دارم، یعنی چه چیزی میتونه در واقع من رو شرط من رو تغییر بده.
درست.
بنابراین من میگم آراستگی ممکنه یه بحث ساده‌ای به نظر بیاد اما خیلی ساده نیست. باید حتما آراستگی رو در واقع تعریف بکنن. یه ظاهر آراسته چطوریه؟ یعنی ما وقتی به ملاقات هم میریم برای که این ملاقات ها رو بتونیم یک برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم، من میگم حتما به اطلاع هم برسونیم. ما بعضی وقتا توی عقد شرایط به گونه ای هستش که خب انقدر طرف توی خونه نامزدش ورود میکنه که دیگه خیلی دم دستی میشه. یعنی قبلش تماس نمیگیره، ممکنه که مکرر بخواد توی خونه نامزدش بره و شرایط به گونه ای میشه که در واقع اون احترام به نظر میرسه که کمرنگ میشه. ما این موارد رو به شدت توی مشاوره داریم.
یعنی زیاد میره خونشون؟
آره. یعنی
نواس بره؟
چرا؟ ولی خب مثلا گاهی اوقات مثلا در هفته 6 بار میره.
آها، یعنی تقریبا آره. در نقش داماد سرخانه.
آره به نظرم اون بله. عزت و تکریم شکسته میشه.
بله.
ممکن این نکات الان خیلی ساده باشه اما اون ظرافتی که از خودش باقی میذاره میتونه در واقع تاثیرگذار باشه دیگه. و خیلی هم هستن که مثلا خب طبیعتا وقتی که زیاد میرن من تصورم اینه که اون فضای لازم، اون احترام لازم شکسته میشه. و از همه مهمتر ما گاهی اوقات تو دوره نامزدی گفتگوهایی رو داریم که با کلمات خوب شروع نمیشه و من میگم کلماتی که به هم میگیم مثبت باشه، یه انرژی خوب به هم دیگه بدیم. گاهی اوقات ما میریم توی دوره عقد میبینیم دختر پسر شروع میکنه از هم گله کردن.
بله.
من میگم هیچ وقت گفتگو رو با گله شروع نکنید.
خب این خود آقای دکتر ببخشید من جا مجبورم ورود کنم.
حتما خیلی خوبه.
گلخونه ای نمیشه این روابط؟
نه.
همیشه حرفای خوب مثلا شروع بکنیم بعد اندازه نگه داریم. اصلا من یه چیزی میخوام بگم. درسته آدم باید کنترل بکنه همه اعمال و رفتارش رو اما این زیادی کنترل هم آدم رو معذب میکنه. اگر اون دوماده هفته ای مثلا 3 روز 4 روز بلند میشه میره خونه اینها، یک احساس راحتی با اینا کرده بهش خوش گذشته چون آدمیزاد که جای بد که نمیره که، اگه ماهی یه بار میومد بعد گله میکردیم. بعدش هم اینا رو از خودش دونسته دیگه، یه خوردم مدت زمان بیشتری با خانواده همسر میگذرونه همسر آتی و با روحیات اونا بیشتر آشنا میشه. این چه عیبی داره؟
ببینید شاید به طور کل عیب خاصی نداشته باشه،
درسته،
ولی بعضی وقتا ممکنه تو بعضی از خانواده ها اون جایگاهش رو از دست بده. میبینید شما نگاه میکنید که مثلا به فرض ممکن اصلا ممکنه یه خانواده که آمادگی روحی روانی نداشته باشن.
خب آمادگی روحی روانی ندارن، دخترشون شوهر ندن،
خب آخه افراط دارن میکنن دیگه. آها. افراطش هم باید
پذیر. آخه ببینید این نسخه که واسه شادوماده آتیمون مینویسین نسخه هستش که بعضی از همکاران من، بعضی از سلبریتی ها واسه خودشون مینویسن، یعنی خیلی کم سعی میکنن در انظار ظاهر بشن، فاصله شون رو با مردم حفظ بکنن، اگرم میان با فلان ماشین بیان، دو ثانیه وایسن فلان لباس رو بپوشن. من معتقدم آدمی که خودش رو پنهون میکنه چیزی برای عرضه کردن نداره، چون موقعی که در معاینه و مقابله مردم قرار بگیره اون موقع مشخص میشه که تو خالی بوده و تمام اینها حباب بوده. اما وقتی یک آدمی پر باشه و احساس بکنه که چیزی برای در میان نهادن داره، راحت‌تر خودش رو در کنار مردم میگذاره و با اونها وارد حرف میشه، گفتگو میشه. چون ما خیلی از آدم‌ها رو از دور دوست داریم، از نزدیک میبینیم گاهی وقتا ازشون متنفر میشیم. بعضی از آدم‌ها محبتمون بهشون میانه است، یا حتی امکان داره ازشون بدمون بیاد، اما وقتی باهاشون مینشینیم در معانست و معاشرت با اونها همدلتر میشیم و یهو عاشقشون میشیم، بیشتر خوشمون میاد. این دو مادام شاید داره همچین نقشه میکشه، میگه آقا ما بریم یه خورده تو دل این مادر خانوممون جا وا کنیم، نمیدونم خار خانوم ما رو تحویل بگیره، پدرش خود بیشتر به ما عزت بذاره. بلعکسش هم هست، تا عروس هم همینه میگه، میگه من خودمو نگیرم بگن دماغ فیل افتاده، برم یه دستی سر و گوش مثلا مادر شوهرم بکشم، خودمو جلوی بابای شوهرم لوس بکنم، یه خورده تو دلش جا وا کنم. اینا رو شاید نقشه ها، شاید این آقای دکتر،
من میگم برای ملاقاتمون برنامه‌ریزی داشته باشیم.
بله.
خیلی وقتا ما سعی نکنیم که هر وقت وقت داریم یه سر بزنیم، هر وقت تونستم بیام.
هر وقت نتونستم بریم.
من میگم با برنامه‌ریزی.
هر وقت نتونستم میبینم.
آره.
با برنامه‌ریزی.
من اینو اعتقاد دارم.
ببین ما یه برنامه‌ریزی خوب داشتیم، حالا میگم من هر دفعه من خانواده خودم مثال میزنم، باورتون میشه روم نمیشه برم بعدن یه سر بزنم خونه. من
خیلی پدرم... صادقانه میگی.
آره من آخه من تونم داره، به خدا شما نمیدونید.
بله میدونم.
موقعی که من کار نمیکنم خیلی خانواده شاکر هستن، میگن آبرومون محفوظه. عرضم به حضورت که ما یه برنامه‌ای داشتیم اینطوری بودش، به طور دائم که پدرم پنج شنبه ها غروب ما که از مدرسه می اومدیم ما رو ور می داشت با مامانم میذاش خونه مادر بزرگم، جمعه شب می اومد ما رو با خودش می برد. یعنی یک ملاقات اینطوری بود. بعد بابای من مثل این که دقیقاً پیش شما مشاوره گرفته بود، فقط جمعه شب می اومد خودش رو به طایفه زنش نشون میداد بعد می رفت. یعنی همیشه نو و دست نخورده و در حاله ای از ابر و با عزت و احترام و اینا باقی میمون. این نسخه رو بابای من داشت، من این نسخه رو نمیپسندم. من جای بابام بودم میومدم میموندم. چون گله مامانم هم همین بود، نمیدونم والا.
حالا نسخه ای که پدر داشته که صحبت زندگیشون خیلی
بله، نسخه های بابام که من هر چقدر میگذره بیشتر بهش اعتقاد پیدا میکنم.
آره ببین واقعا نمیشه نسخه کلی
طبیب العتباس بابای من. همه چی رو بلد کنترل بکنه، باورتون نمیشه.
بله دقیقا. همین که شما رو به این نقطه مطلوب رسونده،
بله ایشون دستشون درد نکنه، خدا عمرشون بده. اما بقیه نسخه هاش هم میگم میترسم رادیو تعطیل شه. بله حتما خدمتتون عرض بکنم. خب پس این تو اندازه نگه داره که اندازه نکوست.
آره نمیشه نسخه کلی پیچید، ولی من میگم با برنامه باشه. یعنی واقعا یکم مواردی که مثلا یه سردی ایجاد شده توی این دوران میتونه یه موردش این باشه.
نه من متوجه شدم واقعا بعضیا واقعا حوار میشن، چون اوائلم هستش بند خودم خانواده مقابل یه خورده امکان داره که میبینی حتی آشنا شدن با نقاط ضعف خانواده هم زمان میطلبه. ما امکان داره از دو سه سال با هم ندار بشیم، عیبای هم دیگه، نداری های هم دیگه، همه اینها رو بتونیم با هم به اشتراک بذاریم. اما اوائلش دوماد عروس عروسه دیگه. بله همون عید اول هستش، این به اون کادو میده، نمیدونم فلان بهمان، بقیه اعیاد دیگه به فراموشی سپرده میشه. اولش خود رعایت بکنیم تو ذوق هم نخوریم.
دقیقا.
درسته؟
دقیقاً.
اینه پس. خب
ببین ما معمولا حالا توی کشورهای شرقی آدما خیلی به صورت غیر کلامی پیام میدن. ببین بله. ما نظر روانشناسی میگیم 80% پیام ها میتونه غیر کلامی باشه. یعنی اون کلام با به اصطلاح اون بحث بادی لنگویج باید یک هماهنگی داشته باشه.
بله.
من میگم توی این دوره باید کلاممون با زبان بدنمون یه خود همخوانیش بهتر باشه. بله. البته همیشه باید باشه، ما محرم هستیم، یعنی یه زن و شوهر محرم هستن، میتونن بله. گفتگوهای بهتری داشته باشن، ابراز محبتشون در واقع بهتر باشه. و خیلی وقتا ما میبینیم که مثلا مراجع کننده میاد میگه ما تو دوره عقدمون گاهی اوقات سکوت زیاد بینمون برقرار میشه.
بله.
و خب این حالا اینکه خود سکوت چه مفهومی داره، مفهومش میتونه خیلی پیامها رو منتقل بکنه، ولی من میگم همیشه تو مراوداتمون، تو دوره عقد، توی ارتباطاتمون هیچ وقت اجازه ندیم سکوت طولانی بشه.
درست.
من میگم سکوت رو باید بشکنیم، چون در واقع وقتی سکوت طولانی بشه ارتباطات یه مقدار سرد میشه. ما خیلی وقتا توی گفتگوها همش داریم راجع به مثلا گلایه ها، انتقاد ها، دعوا ها، اینها گفتگو میکنیم. من میگم شوره گفتگو میتونه یه شوره مثبتی باشه، اگرچه ما اعتراض هم داریم، چون بعضی ها هستن تا هم دیگر رو میبینن شروع به انتقاد میکنن. شما اگه دقت بکنید کمتر جایی میشه آدم بره ناله کنه، تا دیگران ناله نکنن رهاتون نمیکنن در واقع.
درسته.
من میگم که در واقع میتونه این گفتگو بحث خوبی باشه. تو صحبتامون باید صریح باشیم، خواهش میکنم کسایی که تو این دوره هستن مستقیم صحبت بکنیم. میدونید از خیلی وقتا از ایهام استفاده میشه، دو پهلو حرف زدن پرهیز بکنیم. من میگم من وقتی دو پهلو صحبت میکنم به طرف مقابلم میگم که تو هم میتونی هر طور که دلت خواست از حرفای من استنباط بکنی. وقتی من صریح صحبت نمیکنم در واقع نظر باز میذارم، ممکنه که در واقع این دو پهلو نتونه ما رو به یک نقطه مطلوب برسونه. ما چیزی که دوباره تو دوره عقد به نظر من مطرح هستش بحث گذشته است دیگه. ببینید همیشه میگن گذشته چراغ راه آینده است. حالا این جمله ممکنه جمله تکراری باشه در واقع، اما خب توی این دوره حتما این مسئله هستش. بعضیا تو دوران گذشته زیاد تکیه میکنه. من میگم گذشته ای که الان میتونه تاثیر بذاره قابل بررسیه، ولی مثلا بعضیا اصلا 30 سال دارن زندگی میکنن هنوز از گذشته در واقع دارن گفتگو میکنن و این نمیتونه شرایط مطلوبی رو ایجاد بکنه. نکته بعدی که من باز تو دوره عقد به شدت روش تکیه دارم، من میگم که وقت‌شناسیه، صداقته. خیلی وقتا ما وقت‌شناسی رو نداریم، خوش‌قولی رو نداریم. یعنی من تصور خودم این هستش که وقتی این مسئله رعایت نمیشه ممکنه بعضی این مسئله رو خیلی ساده نگاه بکنن، اما شخصیت زیر سوال میره. ما بارها از بدقولی ها تو دوره عقد گفتم و خود این باعث شده که یک تنش ایجاد بشه.
بله.
و نشه در واقع این رو خدمت شما عرض کنم جمع بکنیم. باز نکته ای که باز به نظرم حائز اهمیت شاید بهش کمتر توجه شده، بعضی از پرحرفی ناله میکنن تو این دوره، بعضی از کم حرفی.
بله، هر کاری کنی گیری.
آره به خدا، یعنی خب میدونید کم حرفی بیشتر مال مرداست. مثلا گاهی اوقات یک بانوی یه سوال خیلی بلند بالایی رو میپرسه، پاسخش خیلی تلگرافی هستش. یعنی بعضی وقتا هم عکس قضیه است. مثلا یه سوال میپرسیم تو 6 پاراگراف میخواد طرف توضیح بده.
بله.
من میگم یاد بگیریم که کوتاه صحبت بکنیم و پرحرف هم نباشیم در واقع، و گاهی اوقات از مختصر حرف زدن هم پرهیز بکنیم. خیلی انگار که سخت صحبت میکنن و جواب رو در واقع با یه دونه کلمه میخوان تموم کنن. من به نظرم اختلاف از اینجا میتونه شروع بشه. بعضی وقتا ما تو گفتارمون سخنان تکراری زیاد داریم. بعضی ها میگن آقا یه مطلب رو تو 18 دفعه تکرار کردی. نمیدونم شما تا حالا باش مواجه بودید.
بله.
تکراری بودن کلمات چقدر آدم رو اذیت میکنه.
بله، فراوون من رو برو شدم. بله. آره. بعضی ها ده ها بار یه خاطره رو تعریف میکنن، ده ها بار یه توضیح میدن.
کننده میشه.
عذاب آوره تا حدودی.
یکی از چیزایی که تو برنامه های خود شما تو هر برنامه استفاده میکنید واژه های زیباست. یعنی من همیشه خب بعضی واژه ها رو حتی برای خود من تازگی داره، یه سرچ میکنم لذت میبرم. من میگم از واژگان زیبا استفاده کنم. اینقدر ما یکی از غنی ترین ادبیات های دنیا رو داریم، کشوری که در قرن هفتم در اوج حمله مغول ادبیاتش به اون سقف رسیده. این همه مطالب خوب داریم، واژگان زیبا.
آخه همه کس هم نمیتونن آقای دکتر، نیا کنی هر کسی آه. استعدادی خدا بهش داده
100%.
یعنی بعضی هستن واقعا حرفای خوب و معانی خوبی در ذهنشون هستش، منتهی مراتب اون تناب ارتباط پیدا نمیکنن و نمیتونن واژه ها رو پیدا بکنن، نساجی انجام بدن، قماش خوب تحویلتون بدن. این عیب و علتایی هستش که در بعضی وجود داره، اینم ذاتی است. یعنی امکان داره از همون اول فطرتاً این گونی به وجود اومدن، ما نمیتونیم گیر بدیم بعضیا. یعنی من معتقدم که اتفاقاً همه این چیزهای خوبی که شما میگید که باید باشه، بعضی هاش هم باید به این عنوان نادیده گرفت که طرف استعداد اون رو نداره. ببینید یک مردی اگر خیلی خوب صحبت بکنه، خوب ارتباط برقرار بکنه، خودش مراقب نباشه، به سمت چرب زبانی میره و این نطاقیش باعث میشه که تبدیل بشه به یک آدم حرافی که از حرف و کلامش استفاده میکنه واسه رسیدن به معنی غیر از واقع. یعنی میگه این حرف میزنه ازش بدجنسی میاد. یک امکان داره ساکت باشه، اتفاقا کم حرف بزنه، سخت ارتباط برقرار بکنه، اما ذاتن آدم مناسبی باشه، آدم خوبی باشه. نمیتونیم همه چیزهای خوب رو واسه یه نفر متصور باشیم. چهره، هیبت، هیکل، تیپ، همه این حرفا، نگاه، همه اینها تقسیم شده بین ابنای بشر. حالا کاری ندارم بعضی ها یه مرتبه به خاطر تجمع اینها به اضافه استعداد تبدیل به ستاره های در عرصه‌های مختلف میشن، چه هنر چه ورزش و اینها، اما عادیش نیستش که ما مردمانی هستیم شبیه هم، با عیب ها، با نقص ها، با نداشته ها، و همچنین که اینها خیلی عریانه، و همچنین داشته هایی که باید استحصال بشه. ما هممون معادن کانی هستیم که باید اینها رو بشکافن سینش رو و اون گوهرمون رو استخراج بکنن. من گمانم بر اینه که به قدر در پی این زوایر هستیم، امکان نفوذ در وجود طرفمون رو پیدا نمی کنیم. راهکارهای شما بیشتر برای این هستش که ما بتونیم قلب موضوع رو بشکافیم. شما دنبال اون هستین که گوهر مراد در دل صدف بیاد بیرون، اما چه کنیم که الان صدف طلایی و نمیدونم نقره‌ای و اینها باب داره و خیلی خوششون میاد ازش، و الا چیزی اگه در درون تو پنهان باشه و کشف نشده باشه رها میشه و گم میشه.
من اینجا آره ببین طبیعتا خب بعضی مطالعاتشون پایینه، دایره لغاتشون پایینه. من میگم یک کم مطالعه با واژگان یک
من با مطالعه مخالف نیستم، خیلی ها میخونن یادشون نمیمونه.
خب بخاطر باور میخونن... ندارن
نه آخه تور ماهیگیری هر کس با هر کس فرق میکنه.
آره دقیقا.
مال بعضی ها خیلی همچین درشت روزنایی خیلی فراخی داره ازش در میرم. من تو واژه شناسی مال من روزناش خیلی ریزه، گوش میکنی؟ یعنی یه کلمه رو یه جا میگیرم، اما یه نفر دیگه این استعداد نداره، این دغدغه رو نداره.
من منظورم این نیست که اگر کسی شعر بگه سعدی بشه یا اگر
بله.
انیشتن. من میگم واژگان زیبا میشه از کلمات مهربان استفاده
باری که
کرد.
بهترین کلماتی که درون واژهای خودش هست رو انتخاب بکنه. یعنی اگر این عزیز ما کارش فروش موبایل هستش، گوش میکنید، و میزانه، چون امکان داره نفر موبایل بفروشه فوق لیسانس ادبیات هم داشته باشه، اونو نمیگم، به شکل عادی من یک شغل رو مبنا قرار میدم، یه پیشه رو ورودی و خروجی اون رو به عنوان یه شکل کلیشه‌ای استفاده میکنم تو مثالم. یکی نگه آقا مثلا موبایل فروش نمیتونه شاعر باشه، میتواند، من دارم کلیشه‌ش رو مد نظر قرار میدم. آدم میتونه یک دست فروش باشه، یک پیله ور باشه، منتهی مراتب بهترین های خودش رو ارائه بده، چون کسی هم که سمتش اومده میتونه با اون قش از جامعه ارتباط برقرار بکنه. ما مهربان ترین پیله ور در ارتباط با همسرمون و نامزدمون باشه.
دقیقاً من میگم اون کلماتی که ما به کار میبریم اول خودم لذت ببرم،
باریکلا،
بعد این لذت رو به همسر منتقل بکنم.
دقیقاً دقیقاً.
یعنی خیلی وقتا ما به جای که با علممون حرف بزنیم، خب با مهرمون حرف بزنیم، از قلبمون حرف بزنیم. من دو تا دیگه نکته کوتاه بگم.
بله.
و تو گفتارم باید صداقت داشته باشیم. من میگم که یکی از آفتهای بزرگ این دوره دروغ هستش دیگه. بله. یعنی جایی که راستگویی هزینه بر باشه آدما دروغ میگن و خیلی از بزهکاری از دروغ شروع میشه. من میگم توی گفتگو توی این دوره هدفمند صحبت بکنیم. یه خود ما نسنجیده گاهی اوقات گفتگو میکنیم. من میگم قبل از اینکه حرفو بزنیم چه خوبه که یک مرور سریع داشته باشیم اصلا بیان این مطلب چه فایده داره، میتونه به نفع زندگیمون باشه یا نه، میتونه ما رو شاداب کنه یا نه. و از همه مهمتر توی این دوره احترام به خانواده ها